خدا حافظ، خدا حافظ. یکی بار سفر میبندم شم، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام 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 سلام، خوش اومدید به کوچکست دیگری، پادکستی در مورد مهاجرت که دوست دارم به دوستانی که مخصوصا جدید در کشور غریب هستند و همچنین در ایران و مایل هستند که مهاجرت کنن، از تجربیات قدیمی ترها استفاده کنن و یکی از این قدیمی ترها حسین عسکری هستش، یا بهتر بگیم دکتر حسین عسکری، که معمولا ساکن کلن هستش ولی الان در تنریف گیرش آوردم. چرا تنریف حسین جان؟
قربونت بام داد جان، اومدم اینجا یه مقداری قواسی و پاراگلایدینگ
به به
تمرین میکنیم و از آفتاب و شناب و این حرفا.
بسیار عالی، حالا در مورد اون هم صحبت میکنیم، ولی طبق روال این کوچکست اولین سوالم از تو این هستش که چرا ایران رو ترک کردی؟
خب اول منم به صورت رسمی بذار سلام بکنم، هم خدمت خودت که خیلی گلی، هم خدمت مخاطبات که اونا هم خیلی گلن. من با برادرم سال 2001 با ویزای دانشجویی اومدیم، به عنوان دانشجو که بیام درس بخونیم و بعدم درس خوندیم دیگه، به عنوان دانشجو اومدیم.
چه درسی خوندیم؟
من اول رشته بیوشیمی و ژنتیک خوندم، بعدش هم رشته اقتصاد خوندم و دکتراشو گرفتم.
اون زمانی که داشتی ایران رو ترک می‌کردی و سوار هواپیما شدی، این حس رو داشتی که داری برای همیشه میری یا چه حسی داشتی؟
یه جورایی آره، یه جورایی واقعا میدونستم که دارم کشورم رو ترک میکنم و میدونستم که یه زندگی جدیدی میخوام شروع بکنم. و جالبه که الان اینو سوال کردی و این طرز تفکری که من داشتم که خب حالا ایران یه قسمتی از زندگی بود میبندیمش، قسمت دیگه ای از زندگی باز میشه، فکر کنم خیلی به من کمک کرد که هم با مشکلات اینجا دست و پنجه نرم بکنم و همین که بدونم خب میخوام اینجا یه زندگی جدیدی درست بکنم و به چه مسائلی باید خودم رو مشغول بکنم. این طرز فکر خیلی کمک کرد.
از اولین روز در آلمان چه خاطره‌ای داری؟
اولین روز فقط خیلی جالب بود. اون موقع حتی خب اینترنت هم زیاد گسترش پیدا نکرده بود. من و برادرم یک سال از خودم بزرگتره. ما هیچ کس هم نداشتیم توی آلمان، نه فامیلی، نه دوستی، نه هیچی. ما به صورت اتفاقی توی اینترنت اون موقع داشتم خیلی چت مود بود. جریان مال 20 سال پیش دقیقاً. ما به صورت اتفاقی با یه آقای آشنا شدم توی آلمان، توی شهر ویسبادن. بعد ایرانی بود، بعد گفتش که خب شما که دارید میاد کجا میخواید بیاید؟ گفتم نمیدونم. بعد گفت واقعا خونه دارید؟ گفتیم نه. گفت اصلا کی میخواد بیاد فرودگاه دنبالتون؟ گفتیم نمیدونم. خلاصه جالب بود، هم موقع اون موقع وبکمش رو ایشون روشن کرد و هم نه ما باورمون میشد که یه همچین کسی میتونه به ما کمک بکنه و نه اون آقا میتونست باور بکنه که دو نفر همینجوری میخوان بیان با ویزای دانشجویی. و جالب اینه که ایشون اومد ما رو از فرودگاه آورد و اون یکی دو روز اول خیلی به ما کمک کرد، حتی مثلا یه آپارتمانی برامون پیدا کرد و یه خونهشون بودیم شاید یکی دو روز و یه باعث یه دوستی خیلی خوبی شد که این دوستی هنوزم که هنوز برقراره و به قول معروف مثل یک عمو، یه خیلی رابطه خوب و نزدیک و قشنگی با هم داریم.
بسیار عالی. بگو از جو دانشجویی و دانشگاه در آلمان.
ببین من توی ایران خب دانشگاه نرفتم، نمیتونم بگم که خب توی ایران دانشجو دانشگاهش این شکلی بود، اینجا این شکلی بود. اما یه چیزی که برای من جالب بود و شاید سالها طول کشید که من اینو بفهمم، یعنی یه اشتباه بزرگی که من کردم و اینو دوست دارم به دوستانی که حالا به صورت دانشجو یا به هر طریقی میخوان توی آلمان بیان، اون یکی دو سال اول من خیلی خودم گیر این قضیه بودم که آلمانیا نژاد پرستن، آلمانیا با ایرانیا خوب نیستن. و وقتی هم که خودت یه همچین طرز فکر منفی داری، بیشتر این نشانه ها رو میبینی و بیشتر فکر میکنی کسی مثلا با تو نمیخواد دوست بشه. مثلا یادمه ترمای اول یا دوم دانشگاه من اصلا فکر میکردم کسی با من نمیخواد رابطه داشته باشه، در صورتی که اینجوری نبود، خیلی ها دوست داشتن با من رابطه داشته باشن، مثلا با عنوان دوست رفیق، ولی اونجوری که من تصور منفی داشتم که اینا از دانشگاه خارجی خوششون نمیاد باعث میشد که رابطه ایجاد نشه. خوشبختانه بعد از یکی دو سال دوزاریم افتاد، دیدم نه مشکل من بودم و خیلی دوستای خوبی پیدا کردم و اتفاقا خیلی هم باعث شد که هم تو درس پیش بریم هم تو کار و همه چی.
حالا این در مورد نجات پرستی میخواستم بعدا ما صحبت کنم، ولی الان چون صحبت شد خب همینجا ازت میپرسم بعدش چی؟ تجربه نجات پرستی تو این 20 سالی که در آلمان هستی داشتی؟
واقعیتشو بخوام بگم خیلی کم، خیلی خیلی کم.
پس ولی داشتی؟ شاید از...
آره، ولی فکر میکنم انقدر کم بوده که شاید اصلا اینو میتونیم توی علوم تحقیقاتی آلمانیش میشه سوفال، ما اینو اتفاقا میتونیم بذاریم، یعنی انقدر کم بوده که شاید بشه گفتش که شاید یه اتفاق بوده و شاید برداشت من بوده. اون تقریبا 4-5 سال پیش که جریانات موج پناهندگی از سوریه اومد، خب طبیعتا جامعه یه مقداری ملتهب بود، اما واقعیتش من چیز خاصی ندیدم که بگم انقدر برای من سنگین بود که من باید حالا از این کشور برم. برعکس شاید بتونم بگم که من خیلی بیشتر تجربه مثبت داشتم، یعنی وقتی که توی اداره جاتشون من صحبت میکردم، توی دانشگاه من با مردم صحبت میکردم، با استادا توی اداره جات، توی بیمارستان پیش پزشک وقتی صحبت میکردم، میدونم نه بابا خیلی میخوام با آدم کمک بکنم، و وقتی که آدم با زبون آلمانی با اینا صحبت میکنه و اینا میبینن که ما آدم داریم تلاش میکنیم، اتفاقا بیشتر درها رو باز میکنن، کمک میکنن به آدم.
ببینم اولین کارت چی بود در آلمان؟
اولین کارم توی کارواش فرودگاه فرانکفورت ماشینای اجاره‌ای رو میشستیم، جارو میکشیدیم صندوق عقبش رو، بعد در کاپوتش رو باز میکردیم، همین کار. بعدش کار دیگه تو رستوران خیلی کار کردم به عنوان گارسون، نه به عنوان گارسون که مثلا گارسونی میکنم، به عنوان مثلا ظرفا رو جمع میکردم، توی آشپزخونه کار میکردم به عنوان کمک، توی فارسیش میشه کارگاه ساختمانی، توی اونجا کار میکردم، آجر مینداختیم بالا، اصلا کارا، توی سوپرمارکت، بعد توی هتل خیلی مدتی توی هتل کار میکردم. و بعد از یه مدتی که خب درسم هم یه مقداری پیش رفته شد و بیشتر رفت و مثلا حالا فارسیش بگی معادل لیسانس درس خوندم، دیگه وارد شغلی شدم که مثل انستیتوهای به قول معروف تحقیقاتی و دانشگاه و اونجا دیگه کار میکردم.
درسته. پس برای این دوستانی که در ایران شاید الان این پادکست رو دارن میشنون، شاید بگیم که اینجا در آلمان کار آر نیست، یعنی واقعا هر کاری رو آدم میتونه خیلی راحت انجام بده.
اصلا به هیچ وجه واقعا کار آر نیست. و خیلی بر من جالبه که مثلا اون موقع هم که من میرفتم توی سوپرمارکت کار میکردم یا توی مثلا رستوران کار میکردم، توی خوابگاه دانشجویی بودم، توی خوابگاهی که همه از همه کشورها بودن، خود آلمانی هم بودن و با همه هم دوست بودیم، همه هم میدونستم، یعنی خیلی چیز عادیه. و آره این هم چیز جالبی که تو داری میگی، ما ها فکر میکنیم توی ایران شاید فکر میکنیم که مثلا کار کردن توی رستوران همچین چیز جالبی، در صورتی که اینجا همه تو دوران دانشجویی کارهای مختلف میکنن.
عادیه. عادیه. منم خودم بارها در رستوران های مختلف کار کردم و خب به هر حال آدم باید یه جوری درآمد داشته باشه دیگه.
آره.
ببینم با اولین حقوقت چیکار کردی؟
با اولین حقوقم چیکار کردم؟ اولین حقوقم یادمه اصلا کارواشیه بود، نه قبلش توی کار رفتیم توی کارخونه دیگایی که توش یه چیزای خاصی رو میپختن، مواد شیمیایی و اینا رو ما پاک میکردیم، کار ما این بود، یعنی کاری که دیگه هیچ کس نمیکرد ما میکردیم با پولش. یادم نمیاد، شاید مثلا آخه پولی هم نمیاد، مثلا 20 دلار 20 اورو 30 اورو
یه مارک بود اون موقع فکر کنم، یا اورو.
آره آفری اولین حقوقم 105 مارک بود.
یادم
یه روز رفتم از صبح ساعت 6 کار کردم، تو تا 7 شب 105 مارک گرفتم با پولش. خب همون کارهای هزینه و غذا و نمیدونم لباس و لباس هم که به عنوان دانشجوی زیاد نمیخریدن، اما غذا و این کارا
کیف میداد ولی هم
رفتیم، خیلی باحال خیلی میچسبید.
بعد در کنار بیولوژی BVL خوندی یا اقتصاد و دکترام گرفتی، یعنی الان شما آقای دکتر حسین عسکری هستی.
قربانت، من مخلص تو هم هستم. آره، اینم یه چیز جالب بود برای من که با اینکه من فوق لیسانس گرفته بودم تو زمینه بیوشیمی و ژنتیک، ولی چون کارهای آماری زیاد کرده بودم و با دو سه تا پس هم پروفسور صحبت کردم، خودشون راه ها رو باز کردن که من بتونم برم تو همون دانشگاه شروع بکنم به قول تو BVL یا مدیریت یا اقتصاد خوندن و بعدش هم بتونم دکترا بگیرم. خیلی واقعا جا بازی، شاید برای کسایی دوستایی که تو ایران هستن یا دوستایی که تازه اومدن اینجا، اینو من میخوام بهشون بگم که واقعا کسی که بخواد اینجا چیزی یاد بگیره، حالا اسمشو آلمانی بذاریم بیلدونگ یا تحصیلات، واقعا همه چی اینجا مجانی هست. یعنی اگر کسی بخواد کاری بکنه راهش بازه. همین فولکسهوشوله انقدر کورسای مختلف داره در مورد زبانهای مختلف، کامپیوتر، برنامه نویسی، ولی واقعا کسی بخواد باید بره استفاده بکنه و خودش تلاش بکنه.
البته مجانی هم نیست، یه مبلغی رو به هر حال باید پرداخت کرد دیگه.
آره، ولی باور کن
زیاد نیست. ولی
آره خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. و همون اونجا هم مثلا آدم بره بگه من میخوام این کورس رو انجام بدم، واقعا پولش ندارم، شاید اونجا هم یه کمک هایی بکنن، ولی تا آدم واقعا نره سراغش، نشون نده که میخواد این کار رو بکنه، شاید خب نگن این امکان وجود داره. ولی مثلا طرف بره بگه من واقعا این کورس رو میخوام انجام بدم، پولش رو ندارم ولی خیلی میخوام تلاش بکنم، ببینن داری تلاش میکنی، ببینن آلمانی میتونی باهاشون صحبت بکنی و بعد از مثلا چند ماه کار خودتو را میندازی، واقعا کمک میکنم.
ما قبل از اینکه صحبت بکنیم در مورد اینکه بعد از 9 سال یک شرکتی ثبت کردی و در کنار تحصیل کوکتل باری باز کردی،
اینم داری میگی؟
اینم دارم میگم. قبل از این یه ذره موسیقی گوش میکنیم، یک نفسی تازه بکنیم و بعد ادامه میدیم. حسین جان، در دوران دانشجویی شنیدم که یک کوکتل باری هم باز کرده بودی. چطور شد که سراغ کوکتل بار؟
اینم یه جورایی جالب بود. من توی هتلی کار میکردم، توی رسپشنش شبا به عنوان نگهبان. بعد این هتل یک کوکتل باری داشت، مثلا دو تا قوار اونورتر هتل. بعد خلاصه زیاد خوب نمیگشت. بعد من با رئیس هتل صحبت کردم، بهش میگفتم مثلا خب شما این کارو بکن اون کارو بکن، خب مثلا میخواستم بهش ایده بدم، ایده بدم. برگشت گفت خب اگه میتونی خود بیا این کارو انجام بده. ما هم دیگه گفتیم یه حرفی زدیم انجام بدیم دیگه. هیچی، با یه سرمایه‌ای سه تا شریک شدیم، سه تامون هم دانشجو بودیم، ترم اول دوم دانشگاه بودیم، سه من و داداشم و یکی دیگه از دوستامون. فکر کنم 300 یورو هر کدوممون دیگه با چه بدبختی جور کردیم. بعد رفتیم نوشیدنی خریدیم و
پارتی رو انداختیم. خالی کردین؟
آره. بعد پارتی رو انداختیم و تو دانشگاه کلی تبلیغ کردیم. و جالب این بود که با اینکه ما یه هزینه خیلی کمی رو گذاشتیم برای شروع کار، همون اولش کارمون انقدر پول در آورد که با پولی که تو کار در می آوردیم گسترش می دادیم. و بعد از 8-9 ماه هم فروختیم بارو. یعنی مشتری براش پیدا شد، گفتم می‌خوام، گفتم بفرمایید چرا که نه.
و یعنی شبا می‌رفتی کوکتل بار، صبح می‌رفتی دانشگاه؟
آره، شبا می‌رفتیم کوکتل بار، صبح هم فکر می‌کردیم که می‌ریم دانشگاه. می‌رفتیم دانشگاه یا خواب بودیم یا اصلا نمی‌فهمیدیم و خیلی هم تأثیر گذاشته بود روی درسمون. هم من هم داداشم و هم شریکمون به این نتیجه رسیدیم که خب ما می‌خوایم درس بخونیم، ما می‌خوایم یه کارهای دیگه انجام بدیم. برای همین شانس، یعنی خوبم شد با اون دورانی اتفاق افتاد که یکی اومد گفت من کوکتل بار رو میخوام، و ما گفتیم اوکی یه پولی به ما بده. و از اونجا به بعد دیگه باور نمی‌کنیم بام داد، نشستم چسبیدم به درس.
به راه راست هدایت شدی.
خیلی دیگه به راه راست در شدیم، رستگار شدیم.
و گفتی که پروفسوراتون هم دعوت میکردین بیان کوکتل بخورن.
آره
اومدن؟
آره یکی بارشون یکیشون اومد. نمیدونستیم که زیاد تجربه هم نداشت. مثلا میرفتم به پروفسورم راجبه مثلا امتحانی که رد شده بودم سوال میکرد، مثلا باش بحث میکنم، بعدش گفتم راستی شما میتونی بیای کوکتل بار ما مثلا بهتون ما شیشه شراب بدیم، یارو میمون چی بگه به
من؟ رشوه میخواستی بدی فرد؟
آره میمون که این میخواد چی داره به من میگه. بعد یه بار اتفاقا یکی شون اومد، ولی خب دوستایی که تو دانشگاه بودن هم کلاسی ها زیاد میومدن دیگه، کلی رونق داده بودن.
خب بعد در حین دانشجو بودنت 2010 یک شرکت ثبت کردی نه؟ امکان راحت بود شرکت ثبت کردن؟
نه من سال 2010 که درس بیولوژیم تموم شده بود، بعد اقتصادم خونده بودم، داشتم دکترا میگرفتم تو زمینه کارآفرینی، رشته تخصصی من بود، یه ایده‌ای داشتم، یه ایده‌ای داشتم که بیایم ما برای شرکت‌های آزمایشگاهی ما بیایم یک فرایند ژنتیکی انجام بدیم، تولید بکنیم. حالا وارد بحث تخصصیش نمیشم. با یکی از دوستام که اونم تو دانشگاه میشناختم، متخصص ژنتیک بود، و یکی از دوستای دیگه‌م که وکیل بود، ما گفتیم بیایم این استارتاپو میزنیم بدون هیچ پولی هم. هیچ پولی هم نداشتیم واقعیتش، یعنی من یادم میخواستیم 35 یورو، ما میخواستیم یه دونه پرینتر دست دوم بگیریم. من یه ساعت با شریکم بحث میکردم، گفتم من نمیدم پول، من ندارم. بعد اونو زدیم و اونم یه تجربه جالبی بود، چون من به عنوان یه دانشجو نمیتونستم برم شرکت بزنم و بشم مدیر عامل شرکت، و حتی دوستم هم که وکیل بود، من گفتم خب تو بیا یه صحبتی بکن، به من گفتش که چرا این کارو میخوای بکنی، من درسته که وکیلم ولی خودت برو صحبت کن، شاید یه راهی باشه. و رفتم توی همین آسلنده بهودی که توی کالکست، توی کل، حالا برای کسی که توی کل بعدم بیان شاید سرکارشون بی اونجا بیفته، رفتم و صحبت کردم. یه خانومی بود خیلی مهربون بود، گفت خب واقعا میخوای چیکار کنی؟ منم راصاف و ساده بهش گفتم میخوام این کارو بکنیم، و گفت برو یه نامه از پروفسورت بگی. منم رفتم با این پروفسور صحبت کردم، با اون خلاصه این بنده خودم یه نامه‌ای به ما دادن، ما هم بردیم آستنده بهردو رو. آستنده بهردو به ما مجب چیز داد، گفت شما
آستنده بهردو، بعد برای کسانی که آلمانی صحبت نمی‌کنن بگیم آستنده بهردو یعنی اداره خارجی ها.
آره فارسیش میشه اداره اتباع خارجی، اونجایی که آره. اجازه اقامت و اجازه کار و اجازه تردد و اینا رو میدن، درست. بعد به من یه اجازه مخصوص دادن که گفتن که میتونی این کار رو انجام بدی و هفته 20 ساعت به عنوان مدیرعامل میتونی کار بکنی. اینم جالب بود که بعد که دیگه خب شرکت دیگه سوددهیش رفت بالا و کارمند گرفتیم و خلاصه اصلا یه روند دیگه ای شد دیگه، که پارسال هم که اون شرکت رو به از شرکت‌های بزرگ داروی خرید از ما.
همین میخواستم بگم اینقدر خوب شد که بعد تونستی حتی خیلی هم خوب بفروشیش این شرکتت رو.
آره آره خوشبختانه دیگه اکسیت، حالا فارسیش میشه دیگه، شرکتم فروختیم و حالا الان کارهای دیگه ای داریم انجام.
الان دو تا شرکت باز کردی، میتونی در مورد اینم توضیح بدی؟
آره یه شرکتی که الان باز کردیم به سپلاین چین، فارسیش میشه زنجیره تأمین، یعنی یعنی قسمت لوجستیک و قسمت توزیع شرکت‌های فولادی، و ما یه سافتوری درست کردیم که بهشون کمک میکنه انبارداریشون و اینا. کارش هم روی تکنولوژی هوش مصنوعی و بلاکچینه، یعنی بیشتر کار آیتیه، با یه نفر داریم انجام میدیم که منم بیشتر کار مدیریتش و فروشش و اینا رو به عهده دارم. یه شرکت دیگه هم که دارم اونم تو زمینه سپلاین چین، زنجیره تامین شرکت‌های داروییه، که وقتی که شرکت‌های دارویی مثلا همین شرکت آسازنیکا اتفاقا مثلا محصولی رو میفروشه به شرکت دیگه، کار ما اینه که کنترل میکنیم که آیا این محصول از اینجا رفته به اونجا یا نه، و با تکنولوژی که استفاده میکنیم یه نوآوریه که کسی دیگه قبلا انجام نده، یعنی جزء اول توی آلمان اولین کسی هستیم که این کار داریم انجام میدیم.
آفرین. میدونم که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دعوتت کرد به دفترش در برلین، چراش رو با هم صحبت میکنیم، باز یک کوتاه یه استراتی بکنیم و یک موسیقی کوتاه گوش کنیم. خب دوستان عزیز کوچکست، با حسین عسکری صحبت میکنیم و صحبت به اینجا رسیده بود که سال 2008 به عنوان بهترین دانشجوی خارجی در ایالت نوردراین وستفالن انتخاب شدی و این باعث شد که بری برلین پیش خانم مرکل. برامون یه ذره از این قضیه شرح بده.
آره، اینم یه چیز جالبی بود که اتفاق افتاد. من چون نمره فوق لیسانسم که تو رشته بیولوژی گرفتم 1.0 شد، یعنی فارسی شاید 20 بشه. بعد
بذار اینجا بعد یه تشکر بکنم ازت. 1.0 ماشاءالله. خب
بعد یه روز اتفاقا تقریبا یه چند ماه گذشته بود، دیدم از دانشگاه یه ایمیلی بر من اومد. من خودم اول فکر میکردم این نام مثلا یه ایمیل علکی، ایمیل تقلبی اسپمه که نوشته بود آره آقای عسکری شما رو ما میخوایم دعوت بکنیم، باهاتون صحبت بکنیم و ببینیم که بخواید بریم پیش خانم مرکل. خلاصه نه جدیه، رفتم و گفتم ما شما رو به عنوان بهترین دانشجوی سال ایالت نوردراین وستفالن، دانشجوی خارجی توی سال 2008 پذیرفتیم و یه جایزه بهم دادن. بعد یه جشنی هم گرفتن تو دانشگاه، خود رئیس دانشگاه اومد. یعنی واقعا من به عنوان یه دانشجوی خارجی خیلی برام جای تعجب بود که اینقدر احترام میذارن و تشکر میکنن که ما به عنوان یه مهمان اومدیم اینجا، اینقدر دارن بهمون ارج قرب میذارن. و سال بعدش هم از هر 16 تا ایالت دانشجوهایی که از تو هر ایالت به عنوان بهترین دانشجوی خارجی بودن رو دعوت کردم برلین. بعد رفتیم پیش توی کانسلر آمت، یعنی دفتر خانم مرکل. خانم مرکل اومد، بعد رفتیم توی مجلس و خیلی از آن پذیرایی کردن و خانم مرکل تشکر کرد و با مون صحبت کرد. و آره
بسیار عالی. بورس هم گرفتی از این قضیه؟
بورس آره، شاید اسمش نمیشه بورس گذاشت، ولی مثلا توی همین اتفاق که افتاد به غیر از اون 1000 یورویی که بهم هدیه دادن، خود دانشگاه اومد گفتش که ما مثلا تا یک سال ما به شما سالی 800 یورو پول میدیم که شما کار نکنی، که شما به راحت تر بتونی مثلا درستو ادامه بدی. و اینم خب خیلی کمک خوبی بود برای من.
100%. بله
آره، یعنی یک سال کار نمی کردم و دانشگاه پولمو میداد.
ببینم حسین جان، چه تفاوت‌های فرهنگی احساس کردی تو این 20 سالی که آلمان هستی؟
یه چیز جالب که هست، شاید بگم این تفاوت اسمشو بذاریم فرهنگی، اینه که حداقل اون موقعی که من تو ایران بودم یه جورایی به ما القا کرده بودن که اگه میری توی سازمانی، توی اداری یه جا کارت میخواد را بیفته، باید با توپ پر بری و هارت و پورت بکنی و فوری مثلا بگی اگر باید کار من را بیفته و این حرفا. و حتی وقتی مثلا ما اومده بودیم آلمان، من میبینم همین الان هم من میبینم تو خیلی از هموطن ها میبینم که تا میخوان یه کاریو بکنن، مخصوصا با آسلنده بهرده یا همون اداره اتباع خارجی یا هر اداره دیگه، فوری میخوان برن وکیل بگیرن و وکیل کاراشونو بکنه. در صورتی که تجربه شخصی من اینه که هر چقدر شما ساده تر بری اونجا سوالتو بپرسی مؤدبانه و محترمانه و اینا، ببینن که شما زبون اینا رو حرف میزنی. مثلا شما 3 سال وقتی اومدی توی آلمان داری میری مثلا با فلان اداره صحبت میکنی، طرف میبینه شما هنوز مثلا فقط در حد بله نبلدی، خب اونا هم یه جورایی آدم هن دیگه، خب شاید مثلا نخوان کمک. ولی وقتی میبینن خب تو مثلا 6 ماه یه سال اومدی تلاش کردی و داری با جون و دل داری مثلا تلاش میکنی کار میکنی، واقعا کمک میکنن.
اصلا این زبانه، ببخشید میانه کنم، اصلا این زبانه خیلی مهمه. یعنی شاید دوستان واقعا باور نکنن که مهمترین نکته در مهاجرت زبانه و یادگیری زبانه. نه
بامداد، انقدر این زبان مهمه، شاید الان اگه مثلا 3 سال هم بخوام حرف بزنم من بازم حرف بزنم. یعنی واقعا زبان آخرش هم زبان.
پس به دوستایی که ایران اگه میخوان مهاجرت کنن، حالا چه کاری چه جور دیگه دانشجوی اینا، پیشنهادت اینه که زبانشون رو خوب کنن.
حتما، و هزینه هاشون هم کمتر. ببین تو مثلا اینجا الان یه کلاس زبان خیلی ساده بخوای بری، باید چه میدونم 600 700 800 یورو باید ماهانه شاید پول کلاس زبان بشه. خب توی ایران این خیلی کمتره، بعد هم تو وقتی اومدی اینجا زبان بلدی خیلی جلوتر میفتی، متوجهی؟ و یه چیزی که هست وقتی زبان آدم بلد باشه با آدم های دیگه از کشوره دیگه آشنا میشه، میتونه از اونم با زبانش بهتر میشه، از تجربیاتون استفاده میکنه و از این حبابی که فقط با کسایی که فارسی بلدن صحبت بکنه میاد بیرون. ببین من اینو میخوام اینو جا توضیح بدم که کسی اشتباه متوجه نشه، منم خیلی دوستای ایرانی دارم، حتی خودت هم که من چندین با هم چندین سال هم دیگر میشناسیم فارسی حرف میزنیم، ولی به همون نسبت هم دوستای آلمانی دارم، دوستای اسپانیایی دارم، دوستای هلندی دارم. و مهم اینه که واقعا زبان زبان زبان. و وقتی هم که توی اداره کار دارید با توپ پر نرید، عشان برین قبلش توی وبسایت مطالعه بکنید، منم برید اونجا سوالتون رو پرسید کمکتون میکنم.
خب بیایم سراغ مبحث بعدی. بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
ببین یه چیز جالب بگم، من و داداشم وقتی که اومدیم توی خونه زندگی میکردیم، بعد یکی از دوستامون که اتفاق خانومش آلمانیه، همون آقایی که گفتم اومد ما رو فرودگاه آورد، با خانومش اومد و بعد ما داشتیم با خانومش آلمانی حرف میزدیم، یکم توپخ میزدیم، برگشت گفتش که شما چرا با هم زندگی میکنی؟ همون شد ما رفتیم خونمون رو جدا کردیم، یعنی من که هیچ کس نداشتم با داداشم که هیچ کس نداشت، ما گفتیم ما نباید با هم زندگی بکنیم، ما باید جدا باشیم که من با دوستای آلمانی پیدا بکنم، تو هم دوستای آلمانی پیدا بکنی. و از اونجا شروع شد که به قول معروف با خیلی حتی روی این قضیه تاکید کردم که زبان بخونم. مثلا سوال تو یادم رفت، سوال چی بود؟
سوال من از چیز دیگه بود. سوال من این بود که بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
آها آره، حالا اینو میخواستم بگم. و چون من با این طرز فکر اومده بودم که اینجا میخوایم یه زندگی درست بکنیم، شاید مثلا بعد از 2 ماه 3 ماه 6 ماه هم دلم برام تنگ شد، ولی بعد از من 9 سال رفتم ایران.
ولی باز این جواب سوال من نبود. سوال بود بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
بعد از روز اول.
بعد از روز اول.
آره.
چطور باش کنار اومدی؟
خودم خیلی به چیزهای مختلف، به چیزهای مثبت مختلف مشغول میکردم. میدونی وقتی که تو بیای اینجا و یه کامیونیتی، یه دونه نتورکی درست بکنی که آدمای دیگه توش باشن، کارهای دیگه مختلف انجام بدی، به همون نسبت خب کمتر فکر گذشته رو میکنی و دوستای جدید پیدا میکنی، مهمونی میرین، صحبت میکنید، کارهای مثبتی انجام میدی، تفریحات مختلف، و باعث میشه که زیاد آدم اون قسمتی که اذیتش میکنه که دلش برای کشورش تنگ میشه زیاد تو ذهنش پررنگ نباشه.
اگه به عقب برگردی حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
100%. من آره. میدونی چون که من فکر میکنم آلمان برای من یه کشوری بود که من تونستم توش مجانی تحصیل بکنم، به من همه ساپورت ها رو انجام دادن و شاید جای دیگه میرفتم موفق تر بودم، شاید جای دیگه میرفتم موفق تر نبودم، نمیدونم. ولی من واقعا از من آلمان کشور خودم میدونم و ایرانو میهن خودم میدونم، یعنی ایران آلمانیش میشه هایمات، ولی لند من اونجایی که فکر میکنم توش خونمه آلمانه.
ولی الان خونت نیستی، الان اولین پادکست هم گفتیم تنریف هستی، اونجا چی کار بکنی؟
دیگه خب الان به خاطر این لاکدان و بستن مغازه و اینا یه جورایی گفتیم خب ما که همه کارمون عملا از طریق دورکاری و کامپیوتر انجام میدیم، گفتیم هوا هم که خوبه جزیره قناری و اومدیم اینجا و اون تفریحاتی که چون اینجا خب تعداد بیمارا کمه و خیلی بهتر تحت کنترل هست و اینجا داریم یه سری غواصی میریم، پاراگلایدینگ میکنیم، شنا میریم و آب و هوای خوب لذت میبریم.
به 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 به، آفرین آفرین. ببینم الان اگه ایران مونده بودی چی میشد؟ این سوال آخر منه. اگه ایران مونده بودی چی میشد؟
شاید یه پزشک بودم و یه مطب داشتم، یا شاید هم همین کارهای استارتاپ رو میکردم. فکر میکنم همین کارهایی که اینجا کردم و ایرانم انجام میدادم. فکر میکنم آره.
یعنی به این موفقیت رسیده بودی فکر میکنی؟
نمیدونم اگه بگم، چون آدمایی که علمی فکر میکنن همیشه میگم ما نمیتونیم دقیق بگیم، ولی فکر میکنم تو همین زمینه استارتاپ و اینویشن و کارهای جدید کردن وارد میشدم. شاید هم یه پزشک میشدم، مطب داشتم، چون میدونی که من پذیرش اولم پزشکی بود، ولی خب بعد از 2 هفته گفتم نه من میخوام برم یه رشته دیگه. آره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حسین عسکری عزیز و بعد دوستانی که به این کوچکست گوش دادن، تا برنامه بعدی خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ تو که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ.